کلام نورانی خود چنین بیان می کند، در حالی که هیچ خبری از قطب شرق و غرب نیست. بیان قرآن در این زمین است که استکبار و سلطه جهانی به سرکردگی آمریکا، صهیونیست و اذنابشون و به ترسیم کشیدن نابودی آنها، یعنی جریان باطل، جریان استکبار و سلطه جهانی است. و از اون طرف در یک کلام همه کافران و مشرکان از بین خواهند رفت و همه ظالمین عالم. و نوید و امید نصرت و پیروزی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله را در سراسر گیتی می‌دهند. شیطان بزرگ با به کارگیری تمام ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و با تکیه بر ابزار رشد تکنولوژی و فضای مجازی در یک جنگ تبلیغاتی و جنگ اقتصادی تمام عیار به مقابله با انقلاب اسلامی و امت مسلمان و غیور و شجاع ایران اسلامی برخواسته است و اراده کرده است و تصمیم دارد نور خدا را، یعنی تجلی قرآن و اطرت انقلاب اسلامی را و ولایت را خاموش کند. نمود او در جنگ تحمیلی 8 ساله، فتنه 78 و 8 فتنه 88 بوده و این مطلب قابل توجه است، ولی به اذن الهی نمیتوانند و شاید گسترش فرهنگ اسلام و شاهد گسترش فرهنگ اسلام ناب و انقلابی در تمامی نقاط جهان هستیم و به عنوان نمونه حضور مردم شریف ایران در بیش از 950 نقطه در ایران و نیز بیش از 100 نقطه در کشورهای جهان در روز قدس که میراث حضرت امام است، با هدف محو اسرائیل و بازگشت فلسطینیان به سرزمین‌های آباد و اجدادی خود، که باید گفت آن روز خیلی دیر نیست، عملی خواهد شد و فرهنگ مقاومت و ایستادگی را با وحدت کلمه حول محور حاکمیت دینی امام بزرگوار به ما آموخت و خداوند نور خود را تمام می کند و اسلام ناب را با هدایت حضرت امام خامنه ای مقدس العالی و پشتیبانی مردم و ملت‌های آزاد جهان در سراسر جهان در سایه حکومت عدل الهی به سرپرستی حضرت حجت ابن الحسن العسکری تمام می کند، اگرچه استکبار خوش ندارد. با صدای بلند عرض می کنم به سران آمریکا، اسرائیل، اروپا، مزدوران آنها در منطقه و وابستگان داخلی آنها که موتو به غیظکم، شما باید در این عصبانیت بمیرید که اثری از شما باقی نخواهد بود و آنچه هست تحقق اسلام ناب است که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. مردم عزیز ایران، امروز ما و شما میراثدار هزاران شهید، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان هستیم که از قیام خونین 15 خرداد تا کنون با قدرت و اقتدار و سرفرازی این مرز و بوم را رقم زدند. و شما مردم شریف با پشتیبانی از ولایت فقیه 40 سال دستاوردهای مهم حکومت اسلامی را به رخ استکبار جهانی کشیدید و برای حفظ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی با تکیه بر فرهنگ مقاومت دفاع کردید و قدرت بازدارندگی ملت شریف ایران ستودنی است. اما ما مسئولین در قوای سگانه، قوه مقننه، مجریه و قضائیه و نهادهای مربوطه موظف هستیم به عنوان خادم شما ملت و به عنوان امانتدار و به عنوان نمایندگان شما در صراط توحید و ولایت مسیر تدوین شده حضرت امام رحمت الله علیه را با حرکت هوشمندانه و با اطاعت از مقام معظم رهبری با عزت و حکمت و اقتدار طی طریق نماییم. بخش عمده ای از آنچه امروز در کشور ما در قالب وضعیت نگران کننده معیشت مردم در دوران رکود اقتصادی و تورمی مردم را گرفتار گرانی و تورم نموده است بدون هیچ گونه نظارتی. و این مسئله مهم است. توصیه ما به مسئولین کشور آن است که با تکیه بر اصل ما می توانیم با روحیه جهادی و مدیریت انقلابی در دست هم داده و بر مشکلات مردم فائق بیاییم و اونها رو حل کنیم. مطالبی در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، فقط یک جمله با اجازه ریاست
دیگه یه دقیقه آقای دکتر آجا بیشتر صحبت فرمودید، بقیه رو بدید به رسانه ها لطفا.
دل بستن به این استکس که کاغذی بیش نیست،
خیلی ممنون،
متشکرم. چه نمی کنید
ناطق بعدی رو دعوت
همانند آمریکا، یا اعتمادی نیست، مذاکره سم است.
خیلی متشکرم. ناطق بعدی رو دعوت.
جناب آقای شکور پرحسین شغلان، نماینده محترم پارس آباد و بیل سوار که 5 دقیقه وقت دارن. جناب آقای پرحسین در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات امت مسلمان و ملت شریف ایران، مخصوصا مردم نجیب و شریف حوزه انتخابیم، شهرستانهای پارساباد، بیلسوار و اسلاندوست، به استحضار همکاران محترم میرسانم آخرین سال عمر مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین سال عمر مجلس دهم با اعمال شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم‌های تاریخ بشریت علیه مردم مظلوم ایران مقارن شده است. چه هدف استکبار جهانی از اعمال این تحریم ها به زعم خود تضعیف عوامل چهارگانه اقتدار ملی، همانا انسجام ملی، قدرت منطقه‌ای، قدرت انرژی و قدرت دفاعی است. فلذا در درجه اول توجه مردم و همکارانم را، توجه خودم و همکارانم را و بعد توجه دولت محترم را به مسئولیت تاریخی دولت و مجلس در این سال سرنوشت ساز جلب می کنم و از این منظر گریزی می زنم به استعدادها و ظرفیتها و مشکلات و نیازمندیهای حوزه انتخابیم. همکاران محترم، دولت و مقامات دولتی باید قبول کنند صرفاً با اینستکس و چشم به دست اروپایی ها نمیتوان به جنگ تحریم های ظالمانه رفت. قصد آن است که بیان شود مطلق به این امر نیازی نداریم، بلکه فرض این است که با یک مدیریت کارآمد اثر بخش و با استفاده از حداکثر ظرفیت و توان تولید داخل و کم کردن مشکلات مردم هست که میتوان از روابط خارجی برای کاستن اثرات سوی تحریم ها استفاده کرد. در این لحظه که من در خدمت شما هستم، با وجود وزارت عریض و طویلی به نام جهاد کشاورزی، هیچ کس سکاندار هدایت بخش کشاورزی و کشاورزان مظلوم ایران نیست، به طوری که این وزارتخانه نتوانست سیاست‌های کشاورزی قابل دفاعی از خود ارائه کند و این وزارتخانه قادر نبوده تا کنون به تفکیک میزان نیاز بازارهای داخلی به محصولات کشاورزی و صادرات مازاد بر هدف به بازارهای بین المللی را به کشاورزان تبیین و مدیریت نماید. و من تعجب میکنم از این که میبینم اگر گاهن تمام مزارع زیر کشت ایران به یک محصول مانند سیر یا پیاز یا گوجه فرنگی و هندوانه اختصاص یافته، احد الناسی از این وزارتخانه نیست که جلوی آن را بگیرد یا بر اساس یک تحلیل علمی از آن دفاع نماید. واقعا بخش کشاورزی در ایران یله و رها شده است و هیچ صاحبی ندارد. به همین خاطر است که امروز کشاورزان سیرکار مغان تمام زندگی خود را باخته و به مرحله هلاکت افتادند، چرا که 1000 تومان برای 1 کیلو سیر فقط پول بذر و کود و سمش هم نمی شود، چه برسد به اجاره زمین و شخم و هزینه کارگر. به همین منوال فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی در سایر حوزه ها اثرات تحریم ها را چند برابر کرده است. این تریبون و همکاران محترم و مردم شریف حوزه انتخابیه شاهد و ناظر هستند که چندین بار از اینجا خطاب به مقامات و وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است که شهرستان پارس‌آباد دومین شهرستان جمعیت استان اردبیل با جاده های عصر حجری و گذری با دارا بودن بالاترین آمار تصادفات جاده‌ای بیشترین تلفات و مرج و میر در واقع جاده های ایران را متحمل می شود و خسارات زیادی می بیند. حالا سوال من و مردم این است، شهرستانی که با مرکز استان حتی 1 کیلومتر جاده صخره‌ای و سیلیسی ندارد و کل مسیر از بافت خاک نرم و زمین هموار تشکیل شده است و با ساده ترین ادوات ماشینالات و بیل مکانیکی و لدر بولدزر قابل تعریض و مسیر سازی است، مگر چقدر هزینه خواهد داشت؟ باید این همه تصادفات و مرجمی را متحمل شده باشند. توضیح مقامات و برنامه‌ریزان برای هزینه های چند ده میلیاردی جهت احداث جاده یک کورده و بی‌اعتنایی به شهرستانی که با نقطه صفر مرزی و این همه حجم بالای گردشگر چیست؟ بحث سوم من عدم نیاز شرایط تحریمی و غیر تحریمی، عدم تمایز شرایط تحریمی و غیر تحریمی می باشد. ظاهران برای مدیران و مقامات اجرایی کشور شرایط غیر تحریمی هیچ تفاوتی با شرایط تحریمی نداشته و بالعکس می باشد. از الزامات و اقتضائات شرایط تحریمی بالا بردن حجم تلاش و کوشش به میزان حداقل 2 برابر یا چند برابر و کاستن از زمان اجرایی پروژه هاست. سوال بنده این است، در این شرایط تحریمی اگر قرار شود 63,000 هکتار زمین دیم به آبی تبدیل شود و به طور میانجین راندمان در محصول استراتژیکی مانند جندم
متشکر آقای پروسه
به 5 تن افزایش یابد و به همان میزان امکان چشت محصول دوم فراهم شود، حساب بکنید ببینید هر یک سال تأخیر در بهره برداری پروژه چقدر به اهداف دشمن
متشکر
می‌کند. علت این همه تأخیر در بهره برداری اراضی پایاب سد خدافرین.
خیلی ممنون، متشکرم. وقت شما تمام شد، ناطق بعدی رو دعوت بفرمایید بیاد. خیلی ممنون آقای پورسلام.
ناطق اصراری بعدی سرکار خانم سیده فاطمه حسینی، نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس هستن که 5 دقیقه وقت دارن. سرکار خانم حسینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن امروز من به ضرورت وظیفه نمایندگی مردم است. در نطق‌های پیشین خود به کرات از وضعیت اقتصادی و اقداماتی که باید اتخاذ شود مطالبی بیان کردم، لکن چالش‌های اقتصادی همچنان ماندگار می‌نماید و حاکی از ضرورت اتخاذ سیاست‌های خردمندانه اقتصادی است. از یک سو گزارش‌ها نشان دهنده وضعیت فزاینده بیکاری علل خصوص بیکاری جوانان است و در همین میان وضعیت معیشت مردم در تنگنای شدیدی قرار دارد. دولت و علل خصوص وزارت اقتصاد باید در فرصت باقی مانده از ابزارهای مناسب در اختیار از بیمه، بانک‌ها، گمرک، سرمایه‌گذاری و مالیات استفاده کنند تا در راستای کاهش شکاف رکودی در کشور گام بردارند. در نطق اضطراری پیشینم که چند روز پس از اتخاذ سیاست‌های ارزی 4200 در سال گذشته بود عنوان کردم، انتظار می‌رفت تصمیمی اتخاذ شود تا مانع توزیع رانت و هدررفت منابع ارزی کشور شود، لکن پس از گذشت بیش از 4 ماه تجربه ناکام اتخاذ سیاست مزبور تغییر یافت. اینک هم پس از بارها بیان این مطلب مجدداً تکرار می‌کنم، همان گونه که پیش بینی می‌شد اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی نه تنها توأم با توزیع رانت است، بلکه از هدف بسیار دور می‌شود. در مهار قیمت‌های کالاهای اساسی که مورد نیاز طبقات متوسط و ضعیف جامعه است ناموفق بوده، به گونه‌ای که در صورتی که به ما به تفاوت نرخ ارز به همین اقشار و علل خصوص اقشار و دهک های پایین جامعه اختصاص یابد و بخشی از اون برای جبران کسری بودجه دولت هزینه گردد، سیاست مطلوب تری اتخاذ شده. به چند دلیل تداوم روند حاضر در خصوص این سیاست رو در خصوص کالاهای اساسی امکان پذیر نمیدانم. نخست آنکه بیش از 100 هزار میلیارد تومان، یعنی معادل بیش از 1/4 بودجه عمومی کشور، که حتی در شرایط فعلی 1 میلیارد تومان آن هم در فضای تحریمی کشور و جنگ اقتصادی حائز اهمیت است، در حال حاضر به این شکل هزینه میشه و این در حالی صورت میگیره که ما ارز ارزان میدهیم و مردم کالای گران میخرند. با اجرای این سیاست در گام بعدی و با مطالعه عدالت اجتماعی می‌بینیم که با اجرای این سیاست از عدالت اجتماعی فاصله گرفته ایم. اقشار ضعیف جامعه که ماها بر سر سفره‌هایشان گوشت، مرغ و برنج نیست، هیچ بهره از اعطای این سیاست نمی‌برند. و سوماً وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل با اتخاذ این سیاست رو به وخامت خواهد گذاشت. می توان گفت که وضعیت تولید همین کالاهای اساسی با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به این کالاها در میان مدت به شرایطی منجر خواهد شد که کشور به صورت وابسته در این موضوع عمل خواهد کرد. لذا تداوم این سیاست امکان پذیر نیست و منجر به فاجعه‌ای در این زمینه خواهد شد. لذا بر خودم ضروری می دانم که مجدداً در زمینه اصلاح این سیاست به دولت تذکر دهم. در موضوع سیاست خارجی نیز نمی توانم از موضوع سفر نخست وزیر ژاپن آقای شینزو آبه به تهران بگذرم. انتظار داریم که با درک شرایط شفاف موجود، یعنی عملکرد وفق قوانین و وفق و در چارچوب توافقنامه برجام که در توسط جمهوری اسلامی ایران عمل شده و از سوی دیگری اعمال بی سابقه ترین تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و با درک این شرایط پیام روشنی از اصلاح این رویکرد ظالمانه علیه ملت ایران باشد. در کنار این موارد مهمی که بهش اشاره کردم، مایلم در خصوص حوزه انتخابی هم اشاره کنم. در حوزه انتخابی تهران، ری شمیرانات و اسلام شهر و پردیس یکی از موارد بسیار مهمی که بارها تذکر داده شده به وزیر محترم آموزش و پرورش در این خصوص که بیش از 40% و تا تقریبا نزدیک 50% مدارس این منطقه یا به طور کامل نیازمند تخریب و بازسازی است و یا مقاوم سازی است و لذا در این زمینه مستدعی است که این وزارتخانه توجه ویژه‌ای داشته باشه و برنامه مشخصی برای اصلاح این موضوع تا فرزندان ما، آینده سازان عزیز کشورمان در این مدارس آسیب نبینند. ضمن این که بسیاری از همین مدارس علل خصوص در حاشیه تهران از حداقل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی نیز بی بهره اند. متشکرم.
ادامه دستور جلسه رو بفرمایید آقای دکتر قاضی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور بعدی آقای رئیس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیات مستقیم مصوبه 1366 با اصلاحات بعدی اون است که در جای ماده 100 آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته. من ضمن این که دعوت میکنم از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی سرکار خانم دکتر سعیدی بیان گزارش رو ارائه کنن. آیه دکتر رحیمی اسامی، آیه دکتر وکیلی اسامی مخالفین رو دسته تا بعد مخالفین و موافقین در کلیات رو بفرمایید.
بله، مخالفین جناب آقای محمودی شاهنشین، جناب آقای یحیی کمالی پور، جناب آقای ترکی، موافقین جناب آقای دلخوش، جناب آقای ده مرده، جناب آقای محمودزاده.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی، سخنگو، یکی از نواب رئیس محترم، یک نفر از اعضای محترم کمیسیون، بفرمایید. خانم دوست سعیدی،
شما بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت و عرض ادب مجدد دارم خدمت همکاران بزرگوار و ارادت خدمت ملت شریف و بزرگوار جمهوری اسلامی ایران. گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی به شماره 1/47 تاریخ 11/07/1396، لایحه اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن به شماره چاپ 513 که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 11/07/1396 با حضور مسئولان دستگاه‌های زیرفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به اتفاق آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 147 قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. لایحه اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن، ماده واحده در بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت شهرداری‌ها عبارت و دهیاری‌ها اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود. تبصره: اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری های کشور می باشد. خدمت همکاران عزیز در خصوص اهمیت این موضوع اضافه بکنم که این بحث شهرداری ها و دهیاری ها مواردی هست که جفتشون نهاد عمومی غیر دولتی هست و الان نگاه به شهرداری ها و نگاه به دهیاری ها از نظر قانون مالیات ها متفاوته و این نگاه تبعیض‌آمیز با توجه به اینکه الان ما 37,000 دهیاری داریم و 100,000 نفر اعضای محترم شوراهای روستا هستن که اونم به هر حال رأی اعتماد مردم گرفتن و اگر درآمدی باشه، اگر پولی باشه، خرج عمران و آبادانی روستا میکنن. البته من خودم و موارد این شرایط رو باید توضیح بدیم از که تو کمیسیون اقتصادی مورد بحث قرار گرفت که بایستی نظارت بر عملکرد دهیاری ها و شهرداری ها تقویت بشه. اینکه ما شرایط رو سخت بکنیم از باب اینکه یک تفاوتی در بین نگاه به شهرداری ها و دهیاری ها باشه، این برازنده و جالب نیست. آنچه که هست اینه که به هر حال تلاش بکنیم دهیاری ها هم چون که یک نهاد عمومی غیر دولتی هستن و در واقع از نظر ماهیت مثل خود شهرداری ها هستن، زحمت هم دارن میکشن، بتونن اونا هم معاف بشن و بعد از کلمه شهرداری ها دهیاری ها هم اضافه بشه. منتها باز همین تاکید رو میگم که در کمیسیون هم بسیار اعضای محترم کمیسیون تاکید داشتن که وزارت کشور بتونه نظارت خودش رو و بر موارد حسابرسی و عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها تقویت بکنه. از توجه همکاران عزیز و بزرگوارم سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم. بفرمایید. مخالف.
مخالف جناب آقای محمودی شاهنشین 163. جناب آقای محمودی 163. آقای محمودی تشریف ندارن؟ نفر بعد جناب آقای کمالی پور 244. جناب آقای کمالی پور 244. آقای کمالی پور شما تشریف ندارن؟
ملکی
تشریف دارید جناب آقای؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشی دارم به محضر همه همکاران ارزشمند. ما با این اصل که کمکی به دهیاری های کشور بشود مخالف نیستیم، اما بزرگترین چالش فراروی قانونگذاری کشور ما عدم وجود زیرساخت ها و ابزار لازم برای اجرای مصوبات مجلس است. امروز در حوزه مالیات ها شما الان چه سازوکار اجرایی مناسبی در نظر گرفتید که متناسب آن بخواهید دهیاری ها را از برخی معافیت های مالیاتی برخوردار بکنید؟ در شهرداری ها چقدر نظارت کردید؟ بر عملکرد شهرداری ها در حوزه دخل و خرجشون و در حوزه مسائلی که اونها باید در شهرها انجام بدن چقدر مدیریت کردید؟ چقدر نظارت کردید؟ چقدر کنترل کردید که امروز میخواهید اونها را از مالیات هم معاف بکنید؟ بیایید به داد مردم، به داد مملکت، به داد کشور برسید. من به هر حال با احترامی که به نظر عزیزانمون متخصصین در حوزه کمیسیون اقتصادی دارم، اما به عنوان یک کسی که سالها کار حقوقی انجام دادم، برام واقعا قابل درک نیست این کارها، این مصوباتی که ما داریم. شما الان یک پایش آماری از وضعیت دهیاری های کشور دارید؟ آیا شما الان روند اجرایی اقدامات در دهیاری ها را می دانید؟ همین الان پول دهیاری ها در اختیار چه کسانی است؟ چگونه صرف می شود؟ چگونه به اونها داده می شود؟ چگونه در روستاها هزینه می شود؟ بیایید به داد این مملکت برسید. ما متاسفانه یکی از کشورهایی هستیم که از تورم قانون رنج می بریم. کار مجلس فقط شده تصویب قوانین و اضافه کردن بر تورم قوانین. 40,000 قانون در این کشور عامل انحراف شده، عامل فساد شده، عامل تبعیض شده، عامل تفسیرهای ناروا شده. ما نتوانستیم در حوزه تنقیح قوانین و مقررات کاری انجام بدیم، فقط یاد گرفتیم که متاسفانه کمیسیونهای تخصصی ما فقط لایحه تربیه تبدیل به قانون بشود و اون موقع کارآمدی قوانین ما در حوزه اجرا که بزرگترین ضعف مجلس در حوزه نظارتی است، متاسفانه ما چیز مثبتی از شاهد نیستیم. عزیزان من، بزرگواران، نور چشمان من، کمک به دهیاری ها راهش این نیست، کمک به دهیاری ها مسیرش این نیست. شما اگر مدیریت کنید، کنترل کنید، نظارت کنید که همین پولی که برای دهیاری ها گذاشته میشه در معنا و مفهوم واقعیش خرج دهیاری ها بشود، اون موقع ما میتوانیم سازوکار اجرایی برای معافیت از مالیات هم براش در نظر بگیریم. ما الان خودمون در شهرهای خودمون ده ها و صد ها دهیاری وجود دارد. کدام یک از شماها بر روند اجرایی بر حال مصوبات دهیاری ها نقشی دارید یا کاری را انجام میدید؟ بیایید اگر میخواهید به دهیاری های کشور کمک بکنید، راه دیگری را انتخاب بکنید. متشکرم.
موافق؟
موافق اول جناب دلخوش هستند. باز کنید میکروفون. آی دلخوش تشریف دارن؟
صندلی ها جا به جا شده.
آقای ده مرده، شماره صندلی 34. آقای سلیمی شما بفرمید. 51.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ببخشید آقای سلیم، شما مخالفی شم؟
من مخالف.
بله بله شم. آقای محمودزاده، آقای محمودزاده 207.
33 آقای 33.
33 شده. جا به جا شده سنده. بفهمید جا محمودزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و عرض ارادت خدمت همکاران محترم، در رابطه با بحث معافیت دهیاری ها از پرداخت مالیات خدمت عزیزان عرض بکنم، اولا 37,000 دهیاری ما در سطح کشور داریم که به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی و بر اساس کمک‌های دولت و کمک‌های مردم، یعنی مردم روستا دارن کار میکنن. کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری‌ها منحصراً مطابق قانون به مصرف همان روستا میرسه و برخلاف نظر همکار عزیزمون مخالف محترم که ایشون فرمودن چقدر نظارت داریم بر اعتبارات دهیاری ها و چقدر این کمک هایی که به دهیاری ها میشه نظارت میشه، خدمت عزیزان عرض بکنیم که تمام مبالغی که به حساب دهیاری ها وارد میشه